أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در أصل حكمي بود، در مسألة فقهية شك در إنك مثلا مشتق برای أعم است یا برای خصوص متربص، یا شک در توسعه ای در مفهوم مشتقی. گفتیم این بحث اعم از اون نزاع بین اعمی و اخصی است. کلا اگه در یه مشتقی کسی شک کنه اصلا معناش آیا موسعه یا مزیقه، این بحث مطرحه که حالا در مسئله فقهی قهرا شک میکنیم آیا اون حکم برای موسعه یا برای خصوص متلبسه. زمان فعلیت مبدعه عرض کردیم، در اینجا گفته شده که استصحاب بقای اون مفهوم و عنوان مشتق جایی نیست. مفصل عرض شدیم در شبهات مفهومی استصحاب موضوعی جاری نیست، میبایستی رجوع بشه به استصحابهای حکمی. استصحاب حکمی هم شک، جایی که شک در تکلیف باشه میگن اصل براءته، جایی که شک در سعه و زیغ تکلیف در مکلفون به نحو اقل و اکثر باشه بازم میگن براءت از اکثره. اینجا همین قواعد حکمی گفته شده، یعنی ذکر شده، گفت مرحوم صاحب کفایه و دیگران ذکر کردن که این عنوان مشتقی که حالا در سعه و زیغ شک شده اگر متعلق حکم باشه مثل اعتق رقبتن مؤمنه مثلا، اینجا چون شک در سعه و زیغ و اقل و اکثر میشه در حقیقت و تخیل و تعیین میشه، چون شک در اینکه مؤمنه برای اعمه برای منقضی هم هست یا نیست، تکلیف ره اصل تکلیف ره رفع نمیکنه، تکلیف فعلیه. شک در مکلفون بهه که مکلفون به حالا که من ظهار کردم یا مثلا افطار عمدی کردم کفاره عرق رقب دادم، اصل وجوب فعلیه. شک در اینه که واجب چیه، خصوص عرق رقبه مؤمن است که بالفعل مؤمن باشه ایمان داشته باشه، یا اعم از کسی که حالا مؤمنه یا دیروز مؤمن بوده امروز مثلا یه فسقی ازش سر زده، بازم این کافیست عرقش، بنابر توسعه این میشه قهره. شک در اصل وجوب نیست، اصل وجوب عتق معلومه، چه این اوسع باشه چه ازیق باشه، وجوب یه وجوب بیشتر نیست، واجب هم یه واجبه ولی مراجب مردده بین این که جامع باشه بین منقضی عنه ایمان و متلبس به ایمان یا خصوص متلبس به ایمان. این همون دوران بین اول و اکثر دوران بین تعیین تأخیره که همه درش مثلا متأخرین قائل به براءت یا مشهور قائل به براءت. اینجا بحثی نیست، جایی که این مشتق در موضوع حکمی قرار بگیره که حکم به لحاظ او یک اطلاق شمولی داشته باشه، اگر یه فرد دیگری هم باشه مصداق اون عنوان یه وجوب دیگری هم اونجا میاد، مثل اکرم العالم یا اکرم المؤمن، اگه بگه اکرم کل مؤمن اونجا اگه مؤمن اکرم کل مؤمن فی کل یوم، اگر مؤمن عبارت از اعم شد پس اینه که دیروز مؤمن بوده و امروز تلبس به ایمان رو نداره مثلا فسقی ازش سر زده بنابر توسعه، این هم واجب الاکرامه، پس یه وجوب اکرام دیگری هم برای این هست غیر از اون افرادی که به فعل متلبس به ایمان هستن. این معناش اینه که ما شک در این وجوب زائدی میکنیم، وجوب برای این مورد میکنیم. شک در وجوب زائد یعنی یه وجوب دیگری غیر از اون وجوباتی که برای بقیه افراد متیقن هست، این شک در تکلیفه. شک در اینه که مثلا ما فقط اونهایی که بالفعل مؤمنن واجب اکرامشون یا نه یه وجوه دیگه هم داریم برای کسایی که کسی که دیروز مؤمن بوده امروز مؤمن نیست، فکر در تکلیف جدید نیست. هر مؤمنی هم هر موضوعی هم که تکلیف وجوب اکرام خودش داره غیر از دیگری. پس اینا وجوبات عدیده است، انحلالی هم. هر وجوبی غیر از وجوب دیگری است. هر کدوم شک بشه که این واجب اکرامش یا واجب نیست، شک در یه وجوب جدید زائد دیگری است. شک در تکلیفه، شک در مکلفون به نیست، شک در اصل تکلیفه که اینجا هم باز اصل براءته، چون شک در تکلیف مجرای اصل براءته. ولی صاحب کفایه اینجا عرض کردیم اون روز تفصیل داده، گفته اینجا اگر این تکلیف شرط دیگری نداشته باشه مثلا و این مکلف سابقه چه مکلفی که حالا اون تلبسش به اون مبدأ از بین رفته، این فرد که حالا تلبسش به مبدأ از بین رفته، اگر سابقا وجوب برش فعلی بوده و شرط دیگری این تکلیف نداشته، دیروز که مثلا مؤمن بوده واجب الاکرام بوده، امروز انتفاع انقضاء مبدأ شده، شک میکنیم آیا بازم موضوع وجوب اکرام هست، پس یه وجوب اکرام دیگری امروز هم هست یا نیست. اینجا چون حالت سابقه داره، حالت سابقهش فعلیت وجوب بوده، اینجا استصحاب بقای وجوب میشه و این استصحاب حاکم بر اون اصل برای. اما اگر نه، این این مکلف از اول زمان وجوب جعل این وجوب یا جعل کلیش، یا چون وجوب مشروط به یک شرطی است اون شرطش نبوده سابقا، مثلا گفته اذا نزل المطر وجب اکرام کل مؤمن، یا اذا حدثت زلزلتون وجب اکرام کل مؤمن، قبلا که این مؤمن بوده زلزله ای نبوده، حالا که زلزله حاصل شده این متلبس به فسق شده و تلبس به ایمانش منقضی شده. مثلا اینجا در دیگه اون استصحاب رو نداریم، شک در تکلیف زائد میشه. کسی که بالفعل مؤمنه متلبسه او یقینا واجب الاکرامه، این فرق مشکوک اصل براءت از جاریه. این تفسیر رو هم صاحب کفایه داده. بعد عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمودن این تفسیر هم درست نیست، یعنی ما در اینجا به استصحاب حتی در اون شق اول از این دو شق، شک در تکلیف زائد، شک در انحلال، در موارد انحلال، اون شق اولش هم درش براءت جاری است و استصحاب درش جاری نیست که حاکم باشه بر براءت. چرا؟ چون فرمودن چون استصحاب در شبهه مفهومیه است، اینجا شبهه مفهومیه است، ما نمیدونیم عنوان مؤمن برای خصوص من بالفعل مؤمنه له ایمان، یا برای اعم از من کان مؤمنن و من بالفعل یکون مؤمنن. در شبهات مفهومیه فرمودن برای اینکه استصحاب حکمی هم جاری نیست، همچنان که اون استصحاب موضوعی استصحاب بقاء مؤمن بودن گفتیم جاری نیست، چون شک در تسمیه است نه در واقع، نه در محکی اون عنوان، نه در خود اون عنوان. در اینجور موارد استصحاب حکمی هم ایشون میگن جاری نیست. استصحاب بقاء وجوب که دیروز برای این رقبه، برای این فرد مؤمنی که دیروز متلبس بوده به ایمان، اون وجوبش هم نمیتونیم امروز استصحاب کنیم که تلبسش گذشته، چون حفظ در استصحاب حکمی در شبهات حکمیه احراز بقاء موضوع لازمه، احراز وحدت موضوع حکم لازمه، اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوک در موضوع لازمه، و ما اینجا نمیدونیم موضوع حکم چیه، نمیدونیم موضوع حکم آیا عنوان من کان متلبسن بالایمانه یا عنوان اوسع و اعمه. اگر موضوع وجوبی که دیروز بوده حالا استصحابش کنیم، اگر اون موضوعش واقعا المتلبس بالایمان باشه، این موضوع حالا نیست یقینا، و این خصوصیت متلبس بالایمان در شبهات مفهومیه قوام اون مفهومه، مقوم مفاهیمه، این خصوصیاتی که عکس میشه در معانی الفاظ مقوم اون معانیه در حقیقت، یعنی حسیت تقییدیه نه تعلیلی به حسب تعبیر اصولیون در این قبیل موارد. و ما شک داریم که آیا اون عنوان موضوع حکمه یا این عنوان، چون شک در اون عنوان قطعا رفته، اگر اون عنوان متلبس باشه، این حالا متلبس نیست، لیس متلبسن به ایمان بالفعل، پس اون موضوع محفوظ نیست. پس شک در بقای حکم داریم به جهت اینکه نمیدونیم موضوعش کدوم یکی از این دو موضوع هاست، اون نیست که یقینا مرتفع یا اون نیست که حالا هست. اینجا بقای استصحاب حکمی جاری نیست، چون اگر اون عنوان عنوان مقوم بود، این میشه از باب تبدل موضوع، دادن حکم موضوعی به موضوع دیگری در حقیقت، این استصحاب نیست. قضیه متعقنه و قضیه مشکوکه باز موضوعشون یک چیز باشه تا بشه بقا. اگر موضوع دوتا شد دیگه بقا نیست، اون یه حکم یه حکم دیگری. اسراع و سریان حکمی از موضوع اخص به موضوع اهم، این بقا نیست مشمول ذاتن قزل یقینه به شک باشه و استصحاب در شرط شده صدق شک در بقا. صدق شک در بقا و عدم لغز هم متوقف برای که موضوع یکی باشه یا محفوظ باشه. این حاصل اشکالشون و ایشون بر این اساس گفته در هر دو شرق از صورت دوم براءت جاری است، هم جایی که سابقه حالت سابقه یک شرطی داشته اون شرط نبوده، مثل مثال زلزله و مطر و امثال اینا، همونجا براءت جاری است چون که ایشون هم قبول کرد مثلا کفای براءت، هم جایی که حالت سابقه داشته باشه و واجب الاکرام بوده دیروز، بازم امروز با استصحاب نمیشه گفت واجب الاکرام، چون نه استصحاب موضوعی جاریه نه استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه. و از این ایشون یه قاعده کلی رو گفته در کل شبهات مفهومیه، ایشون از اینجا جای دیگه هم تکرار کرده، در کل شبهات مفهومیه استصحاب جاری نیست، نه استصحاب موضوعی و نه استصحاب حکمی، چون شک در تبدل موضوع داریم در حقیقت و حفظ نشده وحدت موضوع. این حالا اگر استصحاب رو تازه در شبهات حکمی ما جاری کنیم، ایشون استصحاب رو هم در شبهات حکمی جاری نمیدونن به بیان دیگری که در بحث استصحاب میاد. عرض کردیم این اشکال ایشون مرحوم آقای خویی وارد نیست به صاحب کفایه، زیرا اولا خب اشکال مبنایی که اخیرا عرض کردیم اون خب اشکال مبنایی صاحب کفایه استصحاب رو در شبهات حکمی جاری میدونه، صحیح هم همینه، مشهور هم همینه، و اون بحث دیگری است. چون مهم اشکال بناییه که داره، اشکالی که کردن که در شبهات این شبهه مفهومیه است و در شبهه مفهومیه چون جهت شک ما در بقای حکم و عدم بقای حکم تردد مفهوم بین دو عنوان، بین اون عنوان مزیر و عنوان موسع، و این دو و اون خصوصیتی که اخذ شده محتمل الاخذ در اون عنوان در اون مفهوم، اون قوام اون مفهومه، حیثیت تقییدیه است برای اون مفهوم. چون از این خواستن به این نتیجه برسن که پس همیشه در شبهات مفهومیه استصحاب حکم هم جاری نیست، استصحاب موضوع جاری نیست، اون بیانی که گفته شد شک در تسمیه است، استصحاب حکم هم جاری نیست چون تردد در اون عنوان موضوع حکمه، آیا اون مفهوم ازیقه یا مفهوم اوسعه، و خصوصیت و قیدی که در اون مفهوم ازیق اخذ شده در مفهوم قوام مفهوم، حیثیت تقییدیه است، مفهوم عوض میکنه، پس حفظ نشده وحدت موضوع. این اشکال وارد نیست به جهت این که اینجا خلط شده بین قوام بودن اون قید، قید مزیق، بنابراین که مفهوم مزیقه، قوام بودن اون قید در مفهوم و معنای لفظ و قوام بودن در حکم در بحث استصحاب مفصل در تنبیه از تنبیهات استصحاب به مناسبت بحث از همین شرطیت بقای موضوع در استصحاب احکام کلی در شبهات حکمی یه بحث میشه اونجا. این که گفتن موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باشه یکی باشه و محفوظ باشه تا شک در بقا صدق کنه، تا استصحاب صدق کنه، تا ابقاء مکان صدق کنه، مقصود از این وحدت موضوع چیه؟ وحدت موضوع به تمام القیود و الخصوصیات به دقت است، العقلیه است. اگه این باشه هیچ جا در هیچ شبهه حکمیه استصحاب حکمی جاری نیست. چرا؟ چون شبهه حکمی معناش اینه که ما شک داریم، که حکم آیا فقط در مرحله حدوثه یا در بقا هم هست. هر جا شک کنیم در نحو شبه حکمیه، در نحو شبه موضوعیه، منشأ شک ما لابد اخذ دخالت یک قیدی است در حکم، نمیدونیم آیا این دخیله یا دخیل نیست. خب اگر تمام قیودی که محتمل و دخل در حکم میباشتی محفوظ باشه تا استصحاب جاری بشه، در شبهات حکمی هیچ جا استصحاب جاری نیست، چون هر شک حکمی در هر استصحاب حکمی ناشی از اینه. حتی در مثل اصحاب بقای حکم عدم نسخ هم، اونجایی که خیلی ها دیگه اون اصحاب مسلم دونستن مثل خدا آقای پولی که اصحاب در شبهات حکمی قبول نداره، استثنا میکنه اصحاب بقای حکم رو به معنای عدم نسخ، اون هم همینجور، چون اونجا هم در حقیقت به دقیقه شک میکنیم آیا، چون نسخ که معقول نیست، نسخ حقیقی محاله. معنای نسخ اینه که نمیدونیم این حکم مخصوص زمان مثلا اصل حضوره یا در اصل غیبت هم هست، یعنی شک میکنیم آیا عصر حضور دخیل در این حکم یا دخیل نیست. خب حالا که اگر دخیل باشه این این قید محفوظ نیست، چون حالا حضور نیست، زمان غیبته، پس موضوع حکم باقی نیست. همه موارد میشه شک در، میشه از موارد شک در بقای موضوع. هر شبهه حکمیه ای بالاخره منشأ حکمش برمیگرده، شکش برمیگرده، میگه یک دع خصوصیتی، یک قیدی رو ما احتمال میدیم دخیل باشه در این حکم و اون قید حالا نیستش، قبلا بوده. اگر حدوث و بقایش لازمه بس این حکم نیست، اگر حدوثش کافیه دیگه بقایش لازم نیست بس حکم حالا هست. اگر تمام قیود موضوع، تمام خصوصیاتی که اخذ شده در موضوع حکمی میبایستی محفوظ باشه به دقیق العقلیه، دیگه در هیچ شبهه حکمیه ای استصحاب جاری نیست، چون همیشه در شبهه حکمیه یکی از این قیود میبایستی مشکوک باشه دخلش بقاءً تا شک در حکم پیدا بشه، تا بخوایم استصحاب حکمی بکنیم. حتی در مثل استصحاب عدم نسخ که قدر متیقنه در نظر ایشون و دیگران. بنابراین این که مقصود نیست، ولی لذا اونجا گفتن دو تا احتمال دیگه هم اونجا مطرح کرد. یکی گفتن این که گفتن شک در بقا حفظ موضوع، در حفظ موضوع قضیه و بقای موضوع و حفظ و وحدت موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوک لازمه در جریان استصحاب، مقصود از این دو تا احتمال دیگه دادن. یکی گفتن مقصود به حسب لسان دلیل اون حکم، که عرف از دلیل اون حکم چی میفهمه؟ میفهمه که موضوع مثلا به حسب لسان دلیل، ذات این در لسان دلیل چی آمده؟ گفته اکرم العالم یا اکرم المؤمن، یا گفته اکرم هو اذا کان مؤمنن اذا کان عالمن، یعنی این قید شده یا موضوع شده. اگر به حسب دلیل موضوع شده باشه اون عنوان، این عنوان میشه مقوم، و اگر منتفی شد در مقام بقا اش ما شک کردیم در بقا حکم اصحاب جاری نیست، دو موضوعه مثلا عالم غیر از جاهله. اما اگر نگفت اکرم الانسان ادا کان مثلا ادا نزل مطر ادا فلان کان مؤمنن، اینجا ایمان را شرط قرار داد، سبب قرار داد، حیثیت تعلیلی شد در لسان دلیل، اینجا اصحاب جاریه، چون موضوع دیگه این نیست، این شرط علته. موضوع خود انسانه، این انسان هم انسانه، حالاش هم انسانه، قبلش هم انسان بوده، واجب الاکرام بوده، حالا نمیدونیم واجب الاکرام یا نه، استصحاب بقای مثلا وجوب الاکرام شد. این هم یک بیان اونجا ذکر شده که میزان اینکه این حیثیت این قیدی که عوض شده بقا نیست، اگر حیثیت تعلیلی شرط علت سبب باشه در لسان دلیل، اونجا موضوع باقیه، چون این دخیل در موضوع حکم نیست. اگر نه در موضوع عقص شده باشه مثل اکرم العالم اکرم المؤمن، اونجا وقت ایمان از بین بره تعدل موضوع هست، حیثیت تقییدی میشه. این یه بیان که اونجا دارن بعضی این دنبال کردن که اگر این رو دنبال کنیم اینجا میشه حق با مرحوم آقای خویی، چون اگر این عنوان آمده باشه در موضوع حکم، چنانچه فرض صاحب کفایه اینه اعتق اکرم کل عالم یا اکرم کل مؤمن فی کل یوم، اونجا عنوان مؤمن شده موضوع، نه شرط، میشه مثلا ظاهر در حیثیت تقییدی، وقتی رفع بشه این عنوان مثلا وحدت موضوع حفظ نشد. ولی این تفسیر هم در اونجا رد شده، یعنی مشهور متأخرین و محققین از علمای اصول اینا اونجا قبول نکردن، خود ایشون هم اونجا اینو قبول نکرده. حالا اینجا چطور شده غفلت شده از این نکته؟ اونجا یه تفسیر دیگری، احتمال دیگری قبول شده و اون این که میزان در آنچه موضوع است و چه چیزی در این موضوع حکم، چه قیدی، چه خصوصیتی از خصوصیاتی که در موضوع حکم مثلا در مرحله حدوث بوده در قضیه متعقنه، چه خصوصیتی حیثیت تقییدی است و قوام موضوعه که با تبدلش و ارتفاعش بقاءً موضوع محفوظ نیست، و چه خصوصیتی تعلیلی است و مانند علت قوام موضوع نیست، گرچه مثلا دخیل در موضوع و شک میکنیم که حدوثش دخیله یا بقاءش هم لازمه، در تشخیص اینکه کدوم حیثیت، کدوم قید به نحو حیثیت تعقیدی است و کدوم قید به نحو حیثیت تعلیلی است، میزان فهم عرف و مناسبات حکم موضوع عرفی است از خود حکم، واقعا نظر از لسان دلیل. لسان دلیل ممکنه یه جایی یک حیثیت تعقیدی را به نحو شرط بیان کنه، یا یک حیثیت تعلیلی را به نحو وصف موضوع بیان کنه و در موضوع اخذ کنه. این میزان نیست، لسان دلیل میزان نیست، فهم عرف در خود حکم و موضوع و مناسبات عرفی در فهم حکم و موضوعه. اونجا مثلا گفته میشه از مثل حکمی که گفته مثلا شارع اذا تغیر الماء الکر بین عین النجاسه به اوصاف الثلاثه تنجسه، و اینه داریم که آب کور اگر متغیر شد لون و طعم و رائحش بوش عوض شد به نجاست، نجس میشه. خب اگر این شک کردیم حالا این نجاستی که از ادله آمده آیا این مادام متغیرنه، بعد اگر اگر رفت این تغییر مثلا رائحش از بین رفت برگشت به حالت طبیعی، لون چیزی از بین رفت شد آب زلال بدون اتصال به چیزی دیگری، هم خود به خود از بین رفت، شک میکنیم. اگر فرض کردیم دلیل نجاست کور به تغییر اطلاق نداشته باشه، اگر اطلاق داشته باشه که بعد از زوال تغییر هم باز باقیه بر نجاست، هیچی اون اطلاق میشه حجت. اگر اطلاق نداشت فقط همین مقدار ثابت میکرد که مادام متغیرن قطعا نجسه، اما بعد از اون نجاستش هست یا نیست شک کردیم، شبه حکمی هست. اینجا این یه نوع شکه. اینجا آقایون میگن که این قبیل شک استصحاب وقاع نجاست جاریه. اگر کسی اشکال کنه که بابا خب این نجاستی که قبلا بوده برای متغیر بوده، احتمال میدیم تغییر مادام متغیرن در کور موجب نجاسته، اما اذا زال این تغییر دیگه نجاستش هم میره، از آب کثیره کور نجاست هم میره. این تغییر در اینجا اگر دخیل باشه حدوثاً و بقاءاً حالا نیست، پس تبدل موضوع شده. چرا؟ اگر حدوثش کافیه که دیگه آب نجس بمونه تا وقتی که متصل نشه به کری و متصل میبوند پاک نشه هم دیگه نجسه. بله حدوثش کافیه، مثل ملاقات در باب غیر چیز نجاسات، آبی که نجس شد با ملاقات با نجاست آب خلی تا متصل به کر نشه نجسه. اینجور جاها این شک اونجا این شبهه بیشه که این شاید متغیر تبدل موضوع شده، پاسخ میدن میگن نجاست عرفاً عارض بر جسم نجسه، این جسم نجس میشه به جهت ملاقات یا به جهت تغیر یا هر چی دیگه. این تغیر یا ملاقات و امثال اینها اینا حیثیات تعلیلی هن عرفاً، معروض نجاست تغییر نیست عرفا، معروض نجاست آب متغیره، آبیست که متغیر شده، آب ملاقیه، آبیست که ملاقات کرده با مثلا نجس یا متنجس اگه قلیل باشه. این نکته رو اونجا میگن، رضا میگن استصحاب جاریه و اشکال تبدل موضوع وارد نیست. چرا؟ چون موضوع جسم متنجسه و این جسم همون جسم متبدل نشه، این آب ما که عوض نکرده، این همون آبه. جسم این شه یا این آب متنجس بود به جهت مثلا تغییر و به جهت ملاقات، حالا هم باقیش بر نجاستش استصحاب جاریه. تغییر و ملاقات و امثال اینا به حسب فهم عرف در این مناسبات حکم موضوع این حکم تو حکم نجاست حیثیات تعلیلی هست نه تقلیدی، چون عرف استقذار و قذارت و نجاست رو عارض بر جسم میدونه، این اونجا میگه. اما در مثل مثلا قلد الفقیه، قلد العالم، اسألوا اهل الذکر، امثال این احکام، اینجا عرف میگه وقتی میگه قلد العالم یا اسأل العالم امثال اینا کلام فتوى العالم حجه. اگر این دیروز عالم بود ولی امروز ناسی شد، اینجا دیگه تقلید، دلیل تقلید اینجا نمیتونیم به استصحاب درست کنیم، مگه دلیل لفظی نداشتیم بخوایم استصحاب کنیم؟ چرا؟ چون میگن در مثل این چنین حکمی که عبارت از تقلید است و رجوع جاهل به عالم است و این حرفا، اینجا برعکس مناسبات عرفیه میگه برای اینکه آنچه که موضوع این حکمی خود علمه، میقلد العالم یعنی خود به علمه، علمشه میگه بگیر. تقلید عالم تقلید علمه در حقیقت، رجوع به عالم رجوع به علمشه، اینجا علم موضوعیت داره و رکنیت داره در حسب فهم عرف، این حیثیت تقلیدیه. این اگه علمشه از دست داد اکرم العالم هم همینجوره، اونجا میخواد علم اکرام بشه، اینجا نیست که بگن این علم حیثیت تعلیلی است عرفاً برای اینکه شخص و انسان واجب الاکرام باشه، نه، این حیثیت تقلیدیه. ولذا اینجا موضوع حفظ نشده. اگر واقعا این واجب الاکرام باشه، این اون موضوع عالم باشه، او عالم اینجا نیست چون علمش نیست. اونجا اینجوری میگن که میزان فهم عرفه، عرف هم به حسب مناسبات مرکوز اندل عرف بین احکام حکم و حکم دیگری فرق قائله. میبینه که اون عنوانی که اخصو در یعنی قرار شده داده شده موضوع به حسب فهم خودش، اون عنوان چه عنوانیست؟ قوام اون حکمه؟ اگه اینجوری فهمید میگه اینجا موضوع محفوظ نیست، مشکوک البقاء، اگه اون باشه نیستش این موضوع. اگر نه اون از قبیل مثال نجاست و ملاقی و امثال اینا باشه، اونجا میگه نه این حیثیت تعلیلیه. پس میزان فهم عرفه، این هم ربطی به دلیل نداره، لسان دلیل نداره، ربطی به خود مناسبات حکم و موضوع هر حکمی داره. طبق اون بیان که اون بیان اونجا درسته، اینجا این اشکال مرحوم آیکوی وارد نیست، به این معنا که ممکنه یک خصوصیتی در مفهوم قوام مفهوم باشه همجور که ایشون گفت، ولی به حسب مناسبات حکم و موضوع به اون حکمی که از این مفهوم و قوام استفاده کنیم قوام نباشه. مثل همین مثال متغیر، اگه در لسان دلیل آمد گفت که اذا تغیر الماء فتنجس، اگه شک کردیم اطلاق نداشت که استصحاب نجاست میکنه خود ایشون هم اونجا، چون تغیر مثل ملاقات در معقلیل حیثیت تعلیلیه میدونه نه حیثیت تقییدیه به حسب فهم عرف، گرچه کلمه متغیر هم مشتقه مثل کلمه عالم، و اگر وضع شده برای متلبس قوام مفهومه، و این قوام مفهومه، مفهوم لفظ که میزان نیست در فهم حیثیت تقلیدی و تعلیلیه. بنا شد در اون بحث ملاک و معیار در حیثیت تعلیلی و تقلیدیه لسان دلیل یا الفاظ یا باب مفاهیم و اینها نباشه، بلکه معیار خود مناسبات حکم و موضوع در نسبت به یک حکم و موضوعش باشه، که ببینیم عرف از این موضوع چی میفهمه. داره میگه عالم را به ما هو عالم اکرام کن، علم حیثیت تقلیدی است به حسب فهم عرف در این چنین حکمی، یا نه حیثیت تقلیدی نیست، حیثیت تعلیلی است، مثل تغییر که در باب نجاست یا ملاقات با نجس که در باب نجاست حیثیت تعلیلی است به حسب فهم عرف. پس بنابراین اینجوری نیست که همه هر شبه تا مفهومی شد دیگه استصحاب حکمی هم در اون شبه مفهومی جاری نیست. چرا؟ چون در مفاهیم قیود مشکوکه قوامه و حیثیت تقییدی در اون مفهوم باشند، حیثیت تقییدی در اون مفهوم باشد، ولی در اون حکم ممکنه حیثیت تقییدی نباشند، حیثیت تعلیلی باشه به حسب فهم عرف. ما در این مثال متغیر که زدیم، وانکه متغیر هم مشتقه. پس بین متغیر و عالم فرق هست. در اکرم العالم اونجا حیثیت تحلیلی تقییدی ممکنه باشه، و در المتغیر نجسون حیثیت تقییدی باشه، تحلیلی باشه و نه تقییدی. مثل صاحب اونجا جاری، صاحب نجاست اینجا جاری نیست صاحب. بنابراین این که ایشون گفتن اصلا هیچ جا این چیزی نیست، این تمام نیست، واسه تفصیل میدادن، میگفتن گه اینجوری میفرمودن که این استصحابی رو که مرحوم صاحب کفایه جاری کرد و حاکم بر اصل براءت دونست، در یکی از این دو شق صورت دوم که انحلالی است، این همه جا تمام نیست، بعضی جاها شبهه حکمی جوری است که اون خصوصیت وقتی عوض بشه که همین شک در سعه و زیغ داشته باشه، اگر اون عنوان عنوانی باشه که عرفاً حیثیت تقییدی اون حکم باشه به حسب فهم او، اونجا اصحاب جاری نیست چون وحدت موضوع حکمی، اگر حیثیت تعلیلی باشه اصحاب جاریه. پس بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی و این چیز کلی که گفتن در شبهات مفهومی هیچگاه استصحاب جاری نیست، نه موضوعی نه حکمی، نه موضوعی درست نه حکمی درست نیست، چون استصحاب حکمی فی الجمله جاری است اگر حیثیت تعلیلی نباشه، تعلیلی باشه و تقییدی نباشه. علاوه بر اینکه کلن اینکه بحث را اساساً در اینجا آقایون منحصر کردن در اصل براءت و استصحاب حکمی در شبهه مفهومیه، اصل این هم تمام نیست، به این معنا که ثمره این یعنی اصل حکمی منحصر در اینها نیست. ما اصول حکمی در ممکنه تصور کنیم در مورد شک در سعه و زیغ مشتق یا به شکل کلی یا در بعضی از مشتقات اصول دیگری هم تصویر کنیم غیر از براءت و استصحاب، یعنی غیر از براءت و استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی میتونیم تصویر کنیم یک خیلی جاها به یه معنا از استصحاب موضوع، یعنی استصحاب حکمی که موضوع یه حکم دیگری است، و اصول و یه اصل احتیاط دیگری میتونیم تصویر کنیم به جهات دیگری که اون جهات مورد قبول همه است، ولی آقایون توجه نداشتن، اجرا کردن حالا این بحث شکل بین معنای موسع و معنای مزیق فقط مجرا اصل حکمیش یا براءت یا این استصحاب، بحث منحصر کردن در این براءت استصحاب، اصول دیگری حکمی هم در اینجا قابل تصویره که اون اصول هیچ یک از این شبهه های مرحوم آقای خویی و امثال اینها رو نداره، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله محمد.